اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. یک مطالعه سازمان سی جان نشان داده که کووید 19 در 90% از 135 کشور و نقاط جهان دسترسی به خدمات عاجل صحی را مختل ساخته. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوید، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان امروز یکشنبه گفت که حکومت آن کشور حاضر است متبقی زندانیان گروه طالبان را از قید آزاد کند، مشروط بر اینکه طالبان بر روند صلح موافقه کنند.
که چیرته د سولې د پاره خوشی کېدل خبره وه، خو تیر ځل 15,500 زندانیان خوشی شول. مونږ خو په نتیجه کې نه د جنگ کمښت ولیدلو او نه مو سوله ولیدله. که طالبان اوس هم سولې ته راشي، کله سوله مذاکرات وشول، موافقې ته ورسېدلو، دلته امن تامین شولو، هیڅوک د دې دغه نه غوښتونکي نه دي چې په زندانونو کې دې خلک وساتل شي. مونږ کولی شو چې په هغه وخت کې د پاغې باندې یو تصمیم ونیسو، خو هغه به د سولې د موافقې په نتیجه کې اوسېږي.
آقای محب این موضوع را امروز در کنفرانس خبری مشترک با وزیران دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان بیان کرد. قبل بر این امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، در گردهمایی مردم کودمان حدود دو هفته قبل گفت که رهایی 5,500 تن از زندانیان گروه طالبان بزرگترین اشتباه حکومت آن کشور بوده و چنین اشتباه هیچگاه تکرار نخواهد شد. سفیر پاکستان در کابل امروز یکشنبه از سفر یک هیئت بلندپایه دولتی آن کشور به کابل خبر داد و گفته است که این هیئت با مقامات افغانستان در مورد روند صلح و امنیت صحبت خواهد کرد. منصور احمد خان در صفحه تویترش نوشته است که رهبری این هیئت پاکستانی را محمد صادق، نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان، بر عهده دارد. این سفر مقام‌های پاکستانی در حال به کابل انجام می‌شود که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هفته گذشته گفت که انتخاب دوستی و دشمنی با این کشور به دست پاکستان است. جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. در حالی که تا 5 روز دیگر روند خروج کامل قوای بین المللی از افغانستان به صورت رسمی آغاز می شود، رئیس امنیت ملی افغانستان امروز یکشنبه هشدار داد که حضور گروه های دشت افغانی در افغانستان هنوز هم منطقه و جهان را تهدید می کند.
هنوز هم این گروه ها یک تهدید هستند و به خاطر از بین بردن از این تهدید، اول طبعا مسئولیت خود ماست، چون وطن ماست و با باید یک استراتژی خود داشته باشیم. ای که باز کدام کشور تا کدام حد با ما استاد میشه و در این مثلا برای ما همکاری میکنه و بحث جداست، اما واقعیتش ای است که تهدید گروپ های تروریستی یک تهدید جدی است، نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و به جهان.
احمد ضیاء سراج این موضوع را در جریان کنفرانس خبری مشترک با مقام‌های ارشد امنیتی آن کشور بیان کرد، اما از کدام گروه خاص نام نبرد. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز یکشنبه گفت که روند غیر رسمی انتقال و تخلیه پایگاه‌های قوای ناتو مستقر در افغانستان آغاز شده است. اسکات میلر در کابل به خبرنگاران گفت که قبل از خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، تمامی پایگاه‌ها به نظام افغانستان تسلیم داده می‌شود. قرار است روند رسمی خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان تا 5 روز دیگر، یعنی اول ماه می، آغاز شود و قبل از 20 سالروز حملات 11 سپتامبر پایان یابد. جنرال میلر از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر گروه طالبان در جریان روند خروج حمله کنند، با پاسخ جدی روبرو خواهند شد. در حال حاضر حدود 10,000 نظامی ناتو به شمول 2,500 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارد. وزارت داخلی افغانستان امروز یکشنبه گفت که به اثر حملات تهاجمی و انفجاری گروه طالبان در 10 روز گذشته 63 غیرنظامی در آن کشور کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند. طارق قاریان، سخنگوی این وزارت، به خبرنگاران گفت که گروه طالبان از تاریخ 25 عمل سال 400 خورشیدی تا حال 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری را در آن کشور انجام دادند که زنان و کودکان در میان قربانیان حملات گروه طالبان قرار دارند. با گفته این مقام وزارت داخلی افغانستان، در پاسخ به حملات تهاجمی طالبان، تعداد از قماندان‌های برجسته و افراد این گروه سرکوب و کشته شدند. گروه طالبان این گزارش وزارت داخلی افغانستان را رد کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت داخلی عراق امروز یکشنبه گفت که به اثر انفجار تانک اکسیژن و آتش‌سوزی ناشی از آن در یکی از شفاخانه‌های بغداد، پایتخت آن کشور، حداقل 82 نفر کشته و 110 نفر دیگر زخمی شده است. خالد المهنار، سخنگوی وزارت داخلی عراق، گفته است که در شفاخانه ابن خطیب اکثر بیماران کووید 19 بستری بودند و این حادثه نوبت شنبه به وقت محل رخ داده است. وزارت صحت عراق گفته است که دست کم 200 نفر را از محل حادثه نجات داده است. این رویداد در حال رخ داده است که بر بنیاد گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عراق روزانه به گونه اوسط 8000 واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت می کند و این کشور با موج دوم همگیری کووید 19 مواجه است. پاکستان، رقیب منطقه‌ای هند، امروز یکشنبه پیشنهاد ارسال کمک تجهیزات ضروری طبی را برای دهلی جدید کرده است تا در برابر موج تازه بیماری کووید 19 در آن کشور رسیدگی کند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این اقدام اسلام آباد به مثابه همبستگی با مردم هند است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
کمک های طبی که پاکستان برای هند پیشنهاد کرده است شامل دستگاه تنفس مصنوعی، بالون اکسیژن، ماشین اکسره دیجیتالی و سایر تجهیزات طبی برای تداوی بیماران کووید 19 می شود. پیشنهاد کمک های طبی پاکستان برای هند یک روز پس از آن صورت گرفت که عمران خان، صدر اعظم آن کشور، در یک پیام توییتر خود بهبودی سریع مردم هند را که به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند استدعا کرد. در همین حال شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که کشورش نخست به پالیسی بشری اولویت می دهد و اسلام آباد منتظر پاسخ دهلی نو به پیشنهاد کمک های طبی پاکستان است. اما مقام های هندی تا حال به پیشنهاد پاکستان پاسخ ندادند. پاکستان در حال به هند پیشنهاد کمک های طبی را داده است که هند با موج تازه و بی سابقه واقعات بیماری کووید 19 مواجه بوده و در تنها 24 ساعت گذشته حدود 350,000 واقعه مثبت ویروس کرونا در آن کشور گزارش شده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پرتاب راکت از نوار غزه بر اسرائیل پس از وقفه چندین ساعته شنبه شب به وقت محل اثر گرفته شد. این حمله راکتی با وجود تقاضای ملل متحد برای عرض آرامش و تهدید مقامهای اسرائیلی برای اقدام تلافی جویانه صورت گرفته است. تنش میان فلسطینی ها با پلیس اسرائیل در بیت المقدس موجب درگیری های شدید میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه شده است. در برخورد فلسطینی‌ها با پلیس اسرائیل 6 فلسطینی و 4 پلیس اسرائیل زخمی شده است. در این حال مقام‌های اسرائیلی گفتند که در برخوردهای اخیر مجموعاً 44 نفر دستگیر شده و 20 افسر پلیس اسرائیل زخمی شده است. وزارت خارجه ترکیه امروز یکشنبه سفیر ایالات متحده مستقر در انقره را اعزار کرد تا در برابر تصمیم آمریکا مبنی بر نسل‌کشی خواندن کشتار ارمنی‌ها در دوران امپراتوری عثمانی اعتراض کند. این اقدام ترکیه یک روز پس از آن صورت گرفت که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، کشتار ارمنی‌ها را توسط ترکیه عثمانی نسل‌کشی خواند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزارت خارجه ترکیه با نشر اعلامیه گفته است که سادات اونال، معاون وزیر خارجه ترکیه، ناوقت شنبه با دیوید استرفیلد، سفیر ایالات متحده در انقره، ملاقات کرد و در این ملاقات اظهارات رئیس جمهور آمریکا را به شدت محکوم کرد. در این اعلامیه آمده است که بر اساس قوانین بین المللی اظهارات مقام های آمریکایی مبنی بر نسل کشی ارمنی ها اساس حقوقی ندارد. رئیس جمهور بایدن روز شنبه کشتار حدود 1.5 میلیون ارمنی را که در سال 1915 میلادی توسط ترکیه عثمانی صورت گرفته بود نسل کشی خواند. این اظهارات بخش از تعهد آقای بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش بود. آقای بایدن گفته است که اخراج و کشتار دست جمعی ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی دردی است که آن را میتوان احساس کرد و تاریخ را باید تایید کرد. اما رئیس جمهور ایالات متحده گفت که هدفش سرزنش نیست، بلکه میخواهد اطمینان حاصل کند که چنین رویدادهای هیچگاهی در آینده تکرار نمیشود. با وجود واکنش سریع مقام های ترکی در این مورد، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تا حال در مورد تبصره نکرده است.
و یک مرد مراکشی که به کشتن 6 عضو خانوادهش به ضرب چاقو مظنون بود، امروز یکشنبه در اسپانیا بازداشت شد. این مرد که نامش در گزارش ذکر نشده، مظنون است که در ماه فوریه سال روان میلادی برادر، همسر برادر، دو فرزند جوان و دو نواسه‌اش را در حالی که در خواب بودند در شمال غرب مراکش به قتل رسانده است. پلیس گفته است که این مرد در شمال شرق اسپانیا توقیف شد، جایی که او با همسر و یک پسرش از سال 2002 میلادی به این سو زندگی میکرد. پلیس گفته است که این مرد با اعضای خانواده‌اش درگیر مناقشه تقسیم میراث بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
پنج تا هفت صبح و هفت شام تا ده شب، رادیو آشنا صدای امریکا با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین با گزارش های این برنامه. در حالی که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان متوقف شده، یک هیئت پاکستانی برای گفتگو با مقام های افغان در مورد صلح امنیت به کابل سفر کرده. از طرف دیگر چین گفته که کشورش از روند صلح افغانستان و رهبری و مالکیت افغان ها پشتیبانی میکنه. ای همه را در گزارش میشنوین که سمسا مسیرت تهیه کردم.
وانگی سفیر چین در افغانستان اطمینان میدهد که آن کشور برای تقویت و ایجاد تسهیل در روند صلح به تلاشهایش ادامه میدهد. آقای روز یک شنبه در نشست در کابل گفت که روند صلح افغانستان وارد مرحله حساس شده است.
China will work with the international community to let the sunshine of peace spread.
چین با جامعه جهانی مشترکاً کار میکند و ما همگی از آینده خوب برای افغانستان حمایت میکنیم.
And we will jointly supporting and helping Afghanistan for a better future.
این در حالی است که یک هیئت پاکستانی به رهبری محمد صادق خان، نماینده ویژه حکومت آن کشور برای افغانستان، به کابل سفر کرده است. محمد عمر داودزی، نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان، و منصور احمد خان، سفیر پاکستان مقیم کابل، گفتند که در جریان این سفر مقام های دو کشور روی صلح و امنیت گفتگو خواهند کرد. با گفته آقای داودزی، صحبت روی مسائل تجارتی نیز جزء آجند است. پیش از این، حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گفته بود که دیدار با این هیئت پاکستانی و گفتگو روی مسائل امنیتی با ادامه گفتگوهایی است که با میانجیگری بریتانیا در بحرین میان دو کشور صورت گرفته بود. نجیب الله آزاد، کارشناس سیاسی به صدای امریکا، گفت که این دیدارها نتایج بدانبال نخواهد داشت.
سفرهای دو جانبه در گذشته نیز صورت گرفته، اما نتیجهش صفر نه بلکه منفی بوده. قضای حیاتی امسال افغانستان در ملاقات های دو سه ساعته تشریفاتی حل نمی شود. برای این کار نیاز است تا یک دستگاه خیلی قوی و فعال دیپلماتیک داشت و از طریق همین دستگاه سالها لابی می شد و اعتماد شرکای غربی و کشورهای منطقه را به دست می آورد که متاسفانه افغانستان از این ظرفیت کاملا محروم است.
از سوی دیگر، این در حال است که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان متوقف است. طالبان دلیل توقف مذاکرات را عملی نشدن توافقنامه 29 فوریه می دانند. در همین حال، رئیس امنیت ملی افغانستان هشدار داده که ممکن با فرارسیدن ضرب الاجل اول می، خشونت های طالبان افزایش یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها. همزمان با آمادگی ها برای روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، شان مکفید، استاد در پانتون جورج‌تاون، گفته که با باور او، ایالات متحده در جنگ افغانستان به اهدافی که در آغاز جنگ تعیین کرده بود نائل نشده. آقای مکفید در یک مصاحبه با ژیلا نوری همچنان گفته که ادامه حضور نظامیان امریکایی در افغانستان ضروری نیست. توجه کنین به این گفته شنود.
تصمیم رئیس جمهور بایدن در قبال افغانستان برای خروج نیروهای آمریکایی الی 11 سپتامبر را چطور ارزیابی میکنید؟
رئیس جمهور بایدن بسیار واضح ساخت که جنگ 20 ساله که از 3 رئیس جمهور سابق به او به میراث رسیده است، نباید به پنجمین رئیس جمهور به میراث برسد. در ایالات متحده و واشنگتن باورهای وجود دارد که نباید سالهای متمادی دیگر در افغانستان باقی بمانیم. در این میان نظریات غرورآمیز دیگری که به نظرم وجود دارد در مورد ملت سازی است. اینکه یک کشور میتواند برای یک کشور دیگر ملت بسازد به نظرم یک مفکوره بی‌نهایت غرور آمیز است. بعد از 20 سال اکنون قابل پیش بینی است که واضحاً افغانستان و جنوب آسیا تمایل اندکی برای ملت سازی دارند.
شما در شورای اتلانتیک و روزنامه هل نظرات مخالف و طرفدار جنگ افغانستان برجسته ساختین. عمدترین دیدگاه ها در واشنگتن از چه قرار است؟
پرسش جالب این است که دیده شود در واشنگتن بین افراد به شمول سیاستمداران، تحلیلگران، جدا از برخی مقامات حکومتی چی سازگاری وجود دارد. افراد در این میان نظریات متفاوت دارند. گروه اول افراد واقعیت بینند که از رئیس جمهور بایدن حمایت میکنند و میگویند که قوای امریکایی به کشور برگردد و نباید سال به سال با مصارف هنگفت به افغانستان بروند. آنان به این عقیده اند که زمان آن رسیده است که از این مسئله بگذریم و به منافع ما در جاهای دیگر رسیدگی کنیم. افغانستان راه خود را انتخاب کند و ما آن را احترام میگذاریم. گروهی دیگر افرادی اند که حقایق را نادیده میگیرند و ادعا دارند که افغانستان را نباید تا زمان ترک کنیم که زنان در آنجا به مانند زنان در ایالات متحده از همه حقوق برخوردار شوند. اولتر از همه مطمئن نیستم که همه افغانستان با این مسئله موافق باشد. دوم اینکه با این نوع ادعاها ایالات متحده مسئولیت جنگ همیشگی را باید به عهده بگیرد یا اینکه ایالات متحده افغانستان را ایالت 51 خود بسازد، چیزی که نه امریکایی ها و نه افغان ها همچو وضعیت را خواهند خواست.
فکر میکنید ایالات متحده در جنگ در افغانستان ناکام شده است؟ چی مسئله ای را امریکا نتواند در قسمت جنگ افغانستان درک کند؟
به نظرم ایالات متحده در جنگ در افغانستان ناکام شده است. ما در هر جنگ موفقیت خود را سنجش میکنیم که چی دستاورد داشتیم و ما به هدفی که در آغاز جنگ تعیین کرده بودیم رسیده ایم یا خیر. و اگر پاسخ منفی باشد پس کسی نمیتواند ادعای پیروزی کند. هدفم این است که ما سیاستمداران داریم که با یک نحو برای تغییر هدف تلاش میکنند و ممکن بگویند که هدفشان ملت سازی نبود بلکه تنها میخواستند که ثبات را برقرار کنند و یا بگویند که ثبات نه بلکه صلح میخواستند و با این گونه هدف را کم اهمیت تر میسازند. اما تاریخ هیچگاه فریب چنین کار را نمیخورد. ایالات متحده کمپاین را در افغانستان به پیش میبرد که تنها از طریق مذاکرات میتواند به هدف برسند، نه از راه نظامی، و این دو با هم سازگار نیست.
به نظر شما برای پیش برد ماموریت مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان چی کار باید صورت گیرد؟
برخی ها ادعا می کنند که در افغانستان باقی بمانیم تا حمله دهشت افغانی 11 سپتامبر تکرار نشود. اولتر از همه طالبان مسئول حمله 11 سپتامبر نبودند بلکه گروه القاعده بود و پیشنهاد این که ما باید به حضور خود ادامه دهیم تا طالبان حمله مشابه نکنند بی‌خبری از حقایق تاریخی است. دوم این که القاعده افغانستان را 18 سال قبل یعنی در سال 2002 ترک کرد. اکنون 18 کشور جهان به شمول افریقا و بخش‌هایی از آسیا با القاعده درگیرند. باید ایالات متحده در همه این کشورها برود و برای آنان ملت سازد. البته که نمی رود. بناهن ادعای آن اده از جنرالان نظامی ایالات متحده که پیشنهاد ادامه حضور را می کنند به فکر من منعکس کننده علایق شخصی آنان است که نباید مانع تصامیم استراتژیک شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افزایش وقعات سویه تغذیه بین اطفال و زنان، مقامای سیره در غزنی نگران یک بحران تازه در بخش صحت کردند. دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایت غزنی با صدای امریکا تایید کرده که وقعات سویه تغذیه 58 مورد در سال 1399 نسبت به سال قبل افزایش داشته. توجه کنین به این گزارش.
بخشی که برای اطفال گرفتار به سوی تغذیه در شفاخانه ولایتی غزنی وجود دارد برای پذیرش افراد بیشتر آماده می شود. در بیشتر وقتها بسترهای این بخش از اطفال مصاب به سوی تغذیه پر است. دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی گفت برخلاف گذشته از زمستان سال پار افراد دچار سوء تغذیه شدید به شفاخانه ولایتی غزنی مراجعه کردند. آقای همت افزود که در سال 1398 282 مورد مبتلا به سوء تغذیه ثبت شفاخانه غزنی شده بود، اما در سال 1399 به 340 مریض افزایش کرده که در کنار اطفال زنان نیز شامل می باشد.
واقعیت سوء تغذیه فعلا در بین اطفال و هم در بین خانم ها افزایش یافته نظر به سالهای گذشته. قبلا ما تنها در تابستان واقعیت سوء تغذیه می داشتیم، ولی نیم سال 99 که گذشته ما تمام سال حتی در زمستان هم واقعیت زیاد سوء تغذیه را داشتیم و همین خاطر ما تعداد بسترهای خود از 6 بستر به 12 بستر بلند بردیم برای مزایای سوء تغذیه که همیشه پر می باشه یعنی وقتا شان زیاد.
با باور دکتران جنگ و بیکاری که سبب گسترش فقر در جامعه شده از دلایل اساسی افزایش سوء تغذیه در این ولایت است. زنان زیاد همراه با کودکان خود همه روز مقابل بخش تشخیص و درمان سوء تغذیه شفاخانه غزنی صف می بندند تا از کمک های صحی مستفید شوند. شاگل و ریحانه دو مادرند که بنابر مشکلات اقتصادی نتوانستند کودکان خود را تغذیه درست کنند.
تن اول بستر کردیم، بستر خوب شد، پاش خورد کردیم. بول شواد اینجا بستی بستر کردن هم دایی من دیل خدا افتاده.
ایرا اردایم که چیز شوی تغذیه شده گوش نست. اول که امروز باز میشه سیکن مگه کم شد.
اما ریاست صحت عامه ولایت غزنی از برخی تدابیر برای کنترل سوی تغذیه کودکان در این ولایت خبر میدهد. ظاهرشان اکمل رئیس صحت عامه غزنی گفت که در تمامی مراکز صحی به دکتران و قابله ها هدایت دادن تا راه های تغذیه درست و آسان را به مادران رهنمایی کنند.
پالویزی ما که در مکاتب تبلیغات میکنیم، ما در کلینیکای خود، در تمام کلینیکای خود ما مشاور دهی داریم. خانمایی که میای برای ما مراجعه میکنه، پرسنل کلینیک بالخصوص قابله ترنینگاش گرفته. هر مادری که طفل داره، طفلشان شیرخوار میباشه، برای اونها تعلیم و تربیت میده. برشان میگه که امشیرا طفلتانه تنها شیر مادر بتین، امشیرا طفلتان وقتی عمرش به 6 ماه رسید، شما در پالوی شیر مادر غذای خانگی رو برشان شروع کنین. امشیرا شیر خود تا 2 سال ادامه بتین. این پیامای کلیدی و اساسی ما به مردم میرسانیم.
دکتران میگوید که سوی تغذیه کودک را ضعیف و به مریضی های مختلف مبتلا می سازد و سبب عقب ماندگی ذهنی کودک می شود. در کنار فقر، رعایت نکردن نظافت، نبود آب نوشیدنی صحی و بی‌توجهی مادران از عوامل سوی تغذیه کودکان عنوان می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک مطالعه سازمان صحی جهان نشان داده که کووید 19 در 90% از 135 کشور و نقاط جهان دسترسی به خدمات عاجل صحی را مختل ساخته. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو در رابطه گزارش داره که برگردان او را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
گزارش سازمان صحت جهانی ملل متحد نشان می‌دهد که از زمان انتشار نخستین نظرسنجی در ماه آگوست، از اثر همه‌گیری ویروس کرونا روی مراقبت‌های صحی تغییرات اندک رونما شده است. بر اساس بررسی فعلی، یکی از نکات روشن این است که اختلال در میزان مراقبت‌های صحی در سطح جهان کاهش یافته است. در سال 2020 کشورها گزارش دادند که حدود نیم از خدمات صحی عاجل و فوری آنها مختل شده است. در 3 ماه اول سال جاری، سازمان صحت جهانی از مختل شدن 1/3 در خدمات عاجل صحی گزارش داده است. در گزارش این سازمان آمده است که مردم در کشورهای با درآمد کمتر و متوسط بیشترین مشکل را در دریافت مراقبت‌های صحی تجربه می‌کنند. خدمات صحی که بیشتر اوقات با اختلال روبرو می شود، شامل واکسن های معمول، تداوی و درمان مشکلات روانی و سرطانی، برنامه های تنظیم خانوادگی و جلوگیری از حمله و مراقبت های فوری دندان است. پاتریک زوبر، رهبر گروه محافظتی واکسن این سازمان، می گوید که یافته های اصلی در این تحقیق نشان دهنده آن است که در جریان بیش از 1 سال از زمان بروز و همگیری کووید 19، اختلالات در سرویس های خدمات صحی در سطح جهان ایجاد شده است و علاوه می کند:
The main reason for those disruptions is a lack of enough.
دلیل اصلی این اختلال ها کمبود نیروی کار صحی برای رسیدگی به نیازهای اضافی مربوط به کووید 19 است که کافی نمی باشد. رفع محدودیت های نیروی کار و پرسنل صحی احتمالاً یک فاکتور تغییر دهنده در پاسخ به نیازهای فوری و تقویت سیستم های صحی در آینده خواهد بود.
کارمندان صحی در مراقبت و تداوی افراد آلوده به ویروس کرونا بسیار مهم هستند. آنها عنصر اساسی در تلاش های تشخیصی، درمانی و واکسیناسیون برای پایان دادن به همگیری ویروس می باشند. جیم کمبل، رئیس بخش نیروی کار صحی سازمان صحت جهانی می گوید کارمندان کافی برای رسیدگی به بیماران ناشی از کووید 19 وجود ندارد. او می گوید که این منجر به یک بحران جهانی برای خدمات و رسیدگی به آنها شده است.
ما تخمین کرده ایم که عفونت در میان بیش از 4 میلیون کارمندان مراقبت های صحی از زمان شیوع بیماری همگیر وجود داشته است. هر باری که یکی از کارمندان صحی آلوده به ویروس می شود، یک نفر از کار کم می شود، لحاظا غیابت کارمندان از کار و امور روزمرهشان و یا غیابت آنها به سبب آلودگی ویروس و یا افسردگی های ناشی از آن می بینیم که تأثیرات مخرب را در بر دارد.
این سازمان می گوید که علاوه بر این که استخدام کارمندان صحی بیشتر لازم است، ارائه خدمات مراقبت های صحی در منزل و جاگزینی مشوره های حضوری با دکتر را از راه دور و در عوض مراجعه به مراکز مراقبت های صحی ضروری و نیاز مبرم می داند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بسیاری از مساجد در ایالات متحده در این ماه رمضان باز شده، اما به سبب محدودیت وضع شده بر شمار نمازگزاران نمیتوان تضمین کرد که جای در مسجد پیدا شود. اما در حال حاضر با استفاده از اپلیکیشن ها در تلفن این مشکل رفع شده. جزئیات بیشتر عبدالواجد عادل به توجه می رسانم.
بسیاری از مسلمانان با اشتیاق می خواهند در ماه مبارک رمضان در نمازهای جماعت شرکت کنند، اما برای این که تعداد نمازگزاران مطابق به ظرفیت هایی که از سوی حکومت های محلی به سبب شیوع ویروس کرونا تعیین گردیده است، رهبران مساجد راه خلاقانه را دریافتند. محمد جوبان امام مسجد الرحمه می گوید
ما در شب دو نوبه جماعت برپا میکنیم، یکی به معنی که نماز خفتن روان میشه و دیگهش در 11 شب.
در مساجد اکنون از تکنولوژی به خصوص آنلاین و ثبت موبایل نیز کار گرفته می شود. از این تکنولوژی اکنون در مسجد در ایالت واشنگتن که محمد جوبان امام آن است استفاده می شود.
ما حال اجازه داریم تا 20% ظرفیت فعالیت داشته باشیم. شکر خدا که مسجد ما به قدر کافی بزرگ است که تا میتونه 1000 نمازگزار در خود جای بده. حال 200 تن میتونن در یک وقت نماز ادا بکنن، اما قبل از او باید ثبت و راجستر شوند و هر کس که ابتدا ثبت و راجستر شده چانس شرکت در نماز جماعت حاصل میکنه.
در مسجد الرحمه از اپلیکیشن به نام جماعت هوشمند استفاده می شود که از سوی یکی از کارمندان سابق IBM انکشاف داده شده است. در این اپلیکیشن شرکت در مساجد مربوطه تعقیب شده و همچنان لغو برخی از جلسات جماعت ها نیز به اطلاع همگان رسانیده می شود. زاکر شیخ سازنده اپلیکیشن جماعت هوشمند می گوید
ما خواستیم تا این ابزار ایجاد بکنیم تا به سطح یکی از تشبثات مردم بتوانند از آن به طور مجانی استفاده کرده و مساجد مجبور نباشند تا از منابع خود در ایران مصرف کنند.
اپلیکیشن دیگری که در مساجد در سرتاسر ایالات متحده از آن استفاده می شود مسجد آب نامیده می شود. مسجد آب و جماعت هوشمند هر دو اپلیکیشن در زمان شیوع کرونا برای مسئولیت مساجد انکشاف داده شد. اما حالا از آنها برای هماهنگ ساختن نمازهای تراویح در شبهای رمضان استفاده می شود.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنوند